هدف جنگی در واقع دشمن واقعی، یعنی دشمنی که دست اسلحه برده آمده قلب تهران رو هدف قرار داده. پس بنابراین فاز جدیدی در عملیات موشکی سپاه انجام شد، یعنی اگر این موشک رو پرتاب میکنم به صورت آزمایشی اهمیتی که امروز داشت رو نداشته، و لذا اون بحث نقطه زنی که میگفتن که توان نقطه زنی داریم با موشک های خودمون، طبیعتا از طرف کارشناسان نظامی جهان مورد بررسی قرار میگیره که ببینن چقدر این توان عملیاتی شده. و طبیعتا به تعبیر من این یک عرض اندام نظامی بوده که سپاه آمده و عرض اندام کرده، اما تأثیر منطقه ایش رو پرده پرسش کرد قرار بدید که در واقع همینجا
بله مخاطب داخلی و منطقه ایش
بله در واقع مخاطب منطقه ایش در رسانه های داخل ایران هم بعضی ها نوشتن که به اصطلاح سیلی که به داعش خورد تا دیگران متوجه بشن. ببینید الان ایران در منطقه شدیداً در انزوا قرار گرفته و در واقع اگر که بخوایم بگیم هدف کوچک داعش، به حال هدف کاملا قابل دسترسی بودش، هدف اصلی نبوده. در این فضایی که این موشک پرتاب شده،
بله،
ما اندکی پس از زمانی که خریدهای کلان عربستان از امریکا اتفاق افتادش و ایالات متحده اخیراً قطعنامه ای رو تقریبا دیگه نهایی شده، فقط مونده به امضای آقای ترامپ برسه، که تحریم‌های جدیدی رو بر ایران تحمیل میکنه که یکی از موارد اون تحریم ها همین توان موشکی ایران هستش. در واقع جمهوری اسلامی داره میگه که ما در توان موشکی خودمون مصالحه نخواهیم کرد، بلکه ازش استفاده میکنیم، از جمله در اهداف مشروعی که داریم، مثلا داعش که دیگه همه قبول دارن که یک نهاد تروریستیه، چطور ما بخوام خودمون خلسترا کنیم وقتی که یه همچین دشمنی داریم میاد در قلب تهران عملیات میکنه و ما وظیفه خودمون میتونیم اینا رو بزنیم.
بله.
در حالی که پاسخ دیگرش میتونه به تمام تهدیدهایی باشه که الان از طرف عربستان متوجه ایران شده، از طرف کشورهای منطقه شده، امریکا شده، و فراموش نکنیم که در فضایی هم این توان موشکی به انجام رسیده که آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا صحبت از تغییر رهبریت، تغییر حاکمیت در ایران کرده.
بله.
طبیعتاً این میتونه به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری باشه. اگر سخت افزاری باشه، اینم پاسخ سخت افزاری.
آقای علیزاده خیلی کوتاه اگر بفرمایید، خیلی کوتاه، که پیامد این حمله برای دولت ایران چه خواهد بود، دولت آقای حسن روحانی؟
طبیعتا من فکر میکنم که تو این خصوص مخالفتی نداشته باشه. آقای روحانی در مسئله اون موشکی که پرتاب کردن روشن به زبان عبری نوشتن که مرگ بر اسرائیل، در اون خصوص کاملا موضع روشن شفاف واضح گرفت، گفت این کار خطا بوده و تحریک میکرده.
بله.
در اوج مذاکرات هسته‌ای بودیم، چرا این کار انجام شد؟ اما در این مورد که به اصطلاح هدف قرار دادن داعش بوده، به گمانم هیچ موضع مخالفی نگیره و طبیعتاً آقای روحانی در این خصوص نبایستی انقلتی داشته باشه.
از هر سه میهمان خواهش میکنم همراه ما بمونید. ما دوباره برمیگردیم به سه کارشناس برنامه، فرصتی داریم که پیام های تلفنی شنوندگان رو بشنویم. برمیگردیم بازم.
به نظر من ضربه زدن های اینجوری به تروریست ها هزینهش کمتر از اینه که افراد هموطنمون تو جنگ مستقیم کشته بشن.
به نظر من ایران به هیچ وجه نباید وارد سوریه میشد، چون در باتلاق سوریه گیر کرده و هرچه دست پا بزنه بیشتر فرو میره و این جنگ افروزی جدید و موشک اندازی به جز درد سر برای ملت ایران چیزی نداره. اینا چون خودشون در حال غرق شدن هستن، میخوان کشور را هم نابود کنن. امیدوارم هر سه دو تا سر عقل بیان و دست از این لجاجت و آتش افروزی بردارن و و امید پیروزی.
این حمله سپاه پاسداران فقط باعث میشه که تحریم‌های بین‌المللی علیه ملت ایران بیشتر بشه و ملت ایران توی فشار بیشتر قرار بگیرن. اگه اینا دوست ملت ایران بودن که این کارو نمی‌کردن. بعد دومین نکته این که خیلی مهمه، اگر هم قرار بود که موشکی شلیک بشه باید از جانب ارتش ایران بشه، چون ارتش ایران یه نیروی شناخته شده بین‌المللیه. سپاه پی پاسداران که یک نیروی بین‌المللی شناخته شده نیست که میاد موشک شلیک میکنه توی آسمون کشورهای مختلف حرکت میکنه، این یه کار بسیار اشتباهه و پیامدهای بسیار شدیدی هم در راه 100% داره.
سپاه گروه تروریستی نیست، سپاه یک ارتش ملی هستش. ما به سپاه و ارتش خودمون افتخار میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این میتونید از طریق تلگرام برای ما پیام‌های صوتی خودتون رو بفرستید و یا از طریق اینستاگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید. دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در مورد حمله موشکی سپاه پاسداران به استان دیرزور در سوریه چی فکر میکنید؟ شنونده ویژه برنامه زنده خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به اهدافی در استان دیرزور در سوریه، سه میهمان این برنامه حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از لندن، حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان و حسین علیزاده عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر از فنلاند با ما هستن. آقای آریان، با شما بحث رو ادامه میدیم. توی پیام اول شنونده‌ای که شنیدیم گفتن که استفاده از موشک هزینه کمتری برای ایران داره تا فرستادن نیروی نظامی یا حالا مستشار نظامی. به نظرتون این شکل از نمایش قدرت نظامی سپاه هزینه‌اش کمتره یا ایران رو به سمت یک جنگ حتی ممکنه در منطقه سوق بده؟
در ابتدا باید بگیم برخلاف اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی که در واقع میگن که ما دخالت اونچنانی در سوریه نداریم، و بعد حسین سلامی میگه که ما در 4 بعد راهبردی، تاکتیکی، لوجستیکی، امدادی در اونجا دخالت میکنیم، یعنی نشان دهنده اینه که خب ایران کاملا اصلا وارد این جنگ است، داره اصلا ارتش سوریه رو هدایت میکنه، شمار کشته شدگان هم خودش اصلا ناظر بر این مسئله است. ولی اینکه آیا در جواب اون شنونده که این هزینه کمتری داره، به این صورت نیست. ببینید، اگه ما از یه بعد خیلی وسیع به حملات موشکی و حملات هوایی نگاه بکنیم، میبینیم که این اقدامات نظامی مؤثر هست، میتونه کارساز باشه، ولی ورق برگردان نیست. برای نمونه، تا به حال، یعنی تا همین امروز، بر اساس اطلاعاتی که مؤسسه ایبوز که در لندن هست بررسی میکنه حملات هوایی آمریکا رو، آمریکا 22,606 عملیات هوایی و بمباران در عرض 1,046 روز تصحیح میکنم آمریکا و نیروهای ائتلاف در سوریه و عراق انجام دادن.
بله،
ولی کارساز به اون معنا نبوده، یعنی ورق برگردان نموده. این حمله رو که ایران انجام داده حمله بسیار محدودی بوده، برای خودش یک اهدافی رو قائل شده، به گفته بازم جمهوری اسلامی به اهدافش رسیده که ما نمیدونیم، باید واقعا این بررسی بشه، ولی این عملیات محدود خواهد بود و یک در واقع هدف خاصی رو جمهوری اسلامی داره واقعا دنبال میکنه. برای اینکه این خیلی کوتاه میگم، دیرالزور کاملا در اختیار داعش نیست، بخشی از دیرالزور به طرف جنوب این شهر تقریبا 200,000 نفری، یه پایگاه هوایی است که اون پایگاه هوایی در اختیار ارتش سوریه است ولی محاصره شده است. یک مقدار از عملیات برای اینکه چه عملیاتی رو که نیروهای نظامی سوریه انجام دادن، این بمباران که یک هدفش در واقع از بین بردن توان داعش است در اونجا که همه دارن فرار میکنن از رقه و موصل، این در واقع کمک کردن به این نیروهای سوریه است و آزاد کردن این شهر.
البته آقای آریان، فقط این نکته رو من اشاره کنم وسط صحبتاتون که گفته میشه قلمرو بسیاری از درصد بالایی از قلمرو استان دیرزور در اختیار گروه حکومت اسلامی است و ارتش سوریه چندان نفوذ بالایی نداره در این منطقه.
ولی ارتش سوریه اون پایگاه هوایی رو در شهر سوریه، در شهر دیرزور تصدیق میکنم در اختیار داره. یه پایگاه هوایی بسیار مهمی است ولی منتها تحت محاصره است و نیروها دارن سعی میکنن که این محاصره رو بشکنن و در واقع نیروهای داعشی رو پس بزنن و شهر رو کنترل بگیرن. پیشتر هم گفته بودم یه شهری است که در واقع اهمیت استراتژیکی داره. یکی از اهمیت‌های این شهر در واقع اون منابع نفتی اونجاست که درآمدی است برای داعش و در گذشته ما به دفعات دیدیم که نیروهای ائتلاف و نیروهای آمریکایی بارها در واقع زیرساخت‌های اون صنایع نفتی کوچک این شهر رو بمباران کردن که داعش رو محروم بکنن از درآمد مالی.
آقای حسینی فرد، تا به حال کشورهای منطقه از جمله عربستان و متحدان منطقه‌ایش و از جمله و همچنین غرب واکنشی نشون ندادن به حمله موشکی سپاه. در این حال سپاه داره از احتمال تکرار حملات موشکی مشابه در آینده خبر میده. به نظرتون در صورت تکرار این حملات واکنش کشورهای نظیر عربستان و متحدان منطقه‌ایش و همچنین غرب چی خواهد بود؟
بستگی داره که چه اهدافی رو دنبال بکنه، کجاها رو بخواد بزنه و این حملات تا چه حد وسعت بگیره. بنظر بگیریم خب برنامه موشکی در صورت سپاه اصولا زیر سوال و زیر ضربه، یعنی اگر بخواد این حملات یا این مانور موشکی سپاه در منطقه بیش از حد گسترش پیدا بکنه، به نوعی برد رو در این منطقه شرق سوریه و همین حملات موشکی در ارتباط با نیروهای میدانی که اونجا در ایران بخواد تعیین تکلیف بکنه از طریق حملات موشکی، طبیعیه که حساسیت برانگیزیش بیشتر از اینها میشه. منتها خب این بی‌اعتنایی تا به امروزش تا به این ساعت آمریکا یا این حرفا شاید میخوان اینجوری عنوان بکنن که آنچنان اقدامی از صورت نگرفته و هدفی بر نخورده و اقدامی بسیار غیر قابل اعتناف. از این جهتش این کش واکنش ها چه باشه و چجوری ادامه پیدا بکنه اونطور که گفته شد برمیگرده به ادامه مسئله. زمین که حتی در مورد دولت ایران هم دوستان صحبت کردند، مقابلش اینه که ممکنه این اقدام محدود تأثیری نداشته باشه، ولی اگر واکنش ها در منطقه به این اقدامات موشکی گسترش پیدا بکنه، اون موقع برای خود دولت آقای روحانی هم راحت نخواهد بود در مانورش در عرصه داخلی.
آقای حسینی فرد، همین الان با توجه به اینکه به هر حال به بحث ما مربوط است، یک پرسش دیگه می‌خواستم ازتون داشته باشم. آمریکا یک فروند جنگنده متعلق به دولت سوریه رو سرنگون کرده، توی خبرها هم بهش اشاره کردیم. ارتش سوریه میگه که این در خلاف جهت مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش، چون این هواپیما داشته گروه حکومت اسلامی رو بمباران می‌کرده. اما ائتلاف به رهبری آمریکا میگه این هواپیمای سوری نیروهای در حال مبارزه با داعش رو هدف قرار داده بوده. از طرفی زمزمه هایی شنیده میشه که مسکو توافقنامه امنیت پروازها با آمریکا رو معلق خواهد کرد و هر هواپیمای رو در سوریه میزنه. به نظر شما با توجه به این حمله موشکی ادامه مسیر چطور پیش خواهد رفت؟ اگر بتونید کوتاه پاسخ بدید.
خب این ماجرا فی الواقع به این مورد حمله هوایی یا زدن جنگنده سوری محدود نمیشه. ما رضایت نبریم که در ماه گذشته میلادی، در ماه مه و همین اوائل این ماه جوان، دوبار امریکایی‌ها نیروهای سوری، نیروهای وابسته به ایران رو در شرق سوریه مورد حمله قرار دادن. اونجا میکنن که اونجاها جزء مناطقی امنیه که در آستانه تعیین شده، در حالی که روس‌ها میگن نه، ما سر این مناطق توافقی نکردیم و اگر قرار آمریکایی‌ها این مناطق رو هم مشمول اون امنیتی بکنن که در آستانه روش توافق شده، باید بیان به نظر موافق ایران و سوریه رو به دست بیارن. ولی خب خبرایی هم هست که اسرائیل، اردن و آمریکا در مذاکراتی که در اردن داشتن، در عمان داشتن، اونجا نشستن و به نوعی مرزهای اسرائیل و اردن